الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اما نظریه دوم از سه نظریه‌ای که مطرح شد در خصوص این نظریه که در حقیقت احتمالی در ما نحن فیه هست عرض می کنیم هر دو دلیلی که در جهت نفی امکان ناسخیت دلیل خاص مطرح شده است مخدوش می باشد. اما دلیل اول از آن جهت مخدوش است که در گذشته ثابت شد که نسخ رفع حکم نیست. تا بگویید رفع آن تنها به ید واضع آن باید صورت بگیرد، بلکه نسخ ارتفاع حکم به لحاظ پایان عمد ملاک اون حکم می باشد. و دلیل ناسخ از جانب مولا در حقیقت مبین حاکی و اعلانی برای پایان حکم مجعول به تبع پایان ملاک آن هست و این بیان و حکایت و اعلان زمانی صورت می‌گیرد که ملاک حکم در فردی پایان پیدا بکند. لذا چنانچه زمان پایان ملاک آن عصر عمه اطهار باشد آنها آن را اعلان می کنند و چنانچه عصر پیامبر مکرم اسلام باشد خود اون حضرت بیان میکنند. از این که آمدید گفتید آقا رفت دست واضعه و واضع دیگه بعدش وجود نداره، اصلا کلن با اساس معنای نسخ به بیانی که ما مطرح کردیم سازگاری نداره. و اما دلیل دوم از اون جهت مخدوش است که خالد بودن شریعت اسلام به معنای آن است که هیچ شریعت دیگری بعد از اسلام در جهت نسخ این شریعت از جانب خداوند متعال نازل نمی شود. و اما نسخ احکام شریعت چه کم باشد و چه زیاد باشد هیچ منافاتی با خالد بودن شریعت اسلام ندارد. و چنانچه تأخیر بیان آنها از وقت حاجت به دلیلی که قبلا عرض شد قبیح نباشد، همونطور که میتواند مخصصات زیادی در شریعت داشته باشیم میتواند ناسخهای زیادی در شریعت داشته باشیم. بذار استدلال دوم این هم کاملا روشنه. خدشه اون این که گفتن آقا اگه بنا بشه این همه دلیل خاص ناسخ بشه این باعث میشه با خالد بودن شریعت سازگاری نداشته باشه. خلود شریعت یعنی که شریعت دیگه ای نمیاد اینو نسخش کنه. بله اگر ما بیایم بگیم آقا همه احکام شریعت مثلا آقا تخصیص خورده، همه ادله خاصه داره، تا لازم بیاد همه احکام نسخ بشه، خب این بله منجر تقریبا به نسخ شریعت ممکنه بشه، ولی اینطور نیست. بله زیاد، ما نمیگیم ادله خاصه کمه، اما همونطور که میتواند مخصصات زیاد وجود داشته باشد، خب ناسخ های زیاد هم میتوند وجود داشته باشد. فرض اینه که خب هم که نداره تأخیر باید
شریعت و احکام های تفکیک وارد شده.
خب بله
شریعت غیر از احکام چیز دینستان،
شریعت کل نه، شریعت همه احکام را میگیره، همه زوایای دین رو میگیره، مسائل اخلاقی رو میگیرد، مسائل شرعی احکام رو میگیرد، مسائل اعتقادی رو، حتی اعتقادات رو میگیرد، خیلی چیزها رو میگیره. لذا این با خلود شریعت سازگاری داره و مشکل نه. اما نظریه سوم در خصوص این نظریه که شیخ اعظم انصاری و به تبع او محقق خراسانی
ثانیانی شما
جواب فهمیدید
دلیلی
برایش نمیدید چی رو؟
شما در خلود اشکال خالد بودن و به خالد بودن شریعت زدید،
خب
لازمه شده که نباید احکام نسخ بشه با خلود نمیسید، در جواب میگید منظور از خلود خلود احکام نیست بلکه خلود مجموعه شریعت شریعت نسخ بشه.
همین اصلا کلا ببینید
حلال محمد حلال الله یوم القیامه،
تا زمانی که نس نشه اشکال نداره، نه ببینید اشکال نداره،
هر حکمی که ثابت شده از دلایل هندیت یا حرمت باقی است.
خب بله همون که میگه
خلود احکام شما که منظور خلود
حلال، نه همون حلال محمد حلال الله یوم القیامه شامل مورد خاص هم میشه، چون در اونجا حرام محمد شده در خصوص این فرد، اون الله یوم القیامه هست، مشکل نه
ما ببینید این مسلم به شخص خاص اسلام داده شده
است که شاره باشه، این در صورت است که مثلا حلال محمد حلال الی یوم القیامه بگیم حلال های عام محمد الی یوم القیامه حلال عام هستن، بله این
اونی که تثبیت شده باشه بعد از نبی مکرم اسلام، چون این ثانیه متفرع بر اوله، متفرع بر این معنا است که شریعت بعد از زمان رسول مکرم اسلام که انقطاع وحی شده است دیگه بیان جدیدی نمیاد،
بیان جدیدی نگیم بیان جدیدی نمیاد، نه نگیم بیان بگیم حکم جدیدی نمیاد،
میشه هم منظور ما تفسیر هر چی بیاد تبیین،
تبیین درسته درسته واقعا همینطوره.
خب این که شما دارید میگید که اولا جواب داده نشد که
خب تبیین به دو صورت میشه، بله بیان که وجود داره، تبیین یا به صورت ناسخیت یا به صورت مخصصیت،
اون ناسخیت که تبیین نیست که،
چرا تبیین نباشه؟
ناسخیت
اعلان، اتفاقا ببینید اعلان پایان عمد حکم پایان ملاکه، اونجا اعلان عدم وجود این حکم در موضوع فرق نمیکنه که، هیچ تفاوتی نداره از نجات اعلامی.
من خودم گفتم نسخ و هر چی معنا کنه مستلزم این است که حکم جدیدی ایجاد بشه.
حکم نیست، نه جدید نیست.
جدید؟
نه پایان حکمه.
پایان رو اسمش هر چی بخوایم بذاریم مستلزم حکم جدیده دیگه.
چه حکمی؟ شما بگید.
بگید تا این زمان بوده.
اکرامش واجب بوده، الان واجب نیست.
واجب نیست جو بجرد.
نه نه این واجب نیست نداره، ببینید اون دیگه اباحه در واقع اباحه عمل رو به نهایتش دلالت داره، حالا اونم در جای خودش باید بحث بشه بعد از اینکه مثلا وجوبش برداشته شد چی رو دلالت، ولی در این حال نهایتش اباحه عمل رو، یعنی در واقع اکرام زید داخل می شود در کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام، یعنی بعد از این که حکمش هم از قبل وجود داشته میره در زمره اون، اما قبل از این وجود داشت، بعد از این میره در ذیل عنوان عام کل شیء.
الله تو کرم زیدن که بعد اباحه رو نمیفهمونه،
بله
بعضی وقت حرمتشان دیگه،
خب حرمت رو میاره دیگه،
وجود اختلاف،
خب درسته همینه دیگه، پایان عمد حکم به پایان حکم به اعتبار عمدش دلالت داره، و این که بعد از این مفسده داره، یعنی در واقع اگر نداشته باشه اباحه،
اون بحث نداره مفسده،
خب نه مفسده اینو از قبل بوده اشکال نداره،
جدید دیگه،
نه ببینید اعلامه بازم در حیات
اول از این کسانی که میگن نهیه بعد از وجوب یا وجوب بعد از نه دلالت بر وجوب داره، نهیت بر حرمت داره،
خب بازم جدید نمیشه، یعنی این دلالت داره، این از قبل بوده، بیشتر از این که نیست، این دلالت داره
از قبل بوده،
یعنی از قبل معلوم بوده تا اینجا مصلحت داره، از این به بعد مفسده داره و چون به اعتبار یک مفسده داره حکمش از قبل.
آدم علیه السلام که وحی منقطع شده است از کجا
نه بیان میکنه دیگه؟ ببینید
کجا فهمید که بیان کنه؟
کی؟
امام صادق علیه السلام.
امام صادق میفهمه چون علم لدنی داره.
منقطع شده
نه وحی منقطع، اما ببینید از همون ابتدا از همون ابتدا شارع مقدس میداند زی پایان عمد ملاکش اینجاست.
شارع مقدس میدونست. ما سوال ما اینه که یا به نبی وحی شده بوده نشده بود؟
خب شده به نبی،
نشده که نگفته دیگه.
درو چرا نگفته؟
نبی هر آنچه که بهش وحی شده و ناظر به نبی بوده و بشریت ابلاغ کرده.
ابلاغ کرده اما بیان که نکرده که. ببینید
ابلاغ کرده یعنی این که بیان
به تمام نه به تمام زوایا بیان نشده، نه
بیان در راه خونی. اگر ما مثلا آدم توجه کنه همین شما هم درست جواب بدید می‌فرمایید که این کنگل نسل بعد از پیغمبر امکان پذیر نیست. نه این نیست، نسل زمان پیغمبر انجام شده، یعنی چنین پیغمبر احکام ناسخ و منسوخ رو بعد ائمه فرموده.
احسن،
اینا بیان می‌کنن،
بیان بیانگر نسل، یعنی در حقیقت
بله هم قطع بشه.
بله در حقیقت شما ببینید از همو ابتدا این زید معلومه که تا فلان وقت مصلحت داره اکرامش، از فلان زمان مفسده داره، لذا حرمت اصلا از همون زمان در مقام جعل بوده، نهایتا با پایان عمد مصلحت این حکمش مرتفع میشه.
سوال اینجاست، اصلاحی فرمودید اما خدشه در این دوم به خاطر این است که خلود احکام اسلام بدین معنی که شریعت جدیدی نمیاد تا شریعت مقدس رو نسخ کنه.
خلود یعنی
اما احکام شریعت مقدس رو چه کم باشه یا چه زیاد باشه منافات و خلود
نداره. خروجش
خلود شریعت مقدس داره. ما بحثشون در بحث نسخ و تخصیص شریعت مقدس از مضمون روایت شریعت استفاده بشه یا علم اعتقادات رو شامل و علم اخلاق و علم فرویدی فرویدی خاطر علم اعتقاد است که نسل معنا داره. خدای تبارک و تعالی اسماء و صفات رسالت اینا که دیگه ثابت اند دیگه. در حد علم اخلاق هم که حسنات اخلاقی رضایل اخلاقی هم اینا که یا اصلا نداره نسل اینا یا قلیل میمونه در فروع فقهیه.
خب
اگر در فروع فقهیه نسل خواسته باشه زیاد باشه
باش.
و شریعت مقدسه میشه مجموعه فروع فقهیه.
چرا مجموعه فروع
باشه این عملا رو
نه باشه. چرا شما منحصر کردید شریعت رو به فقط خصوص فروع؟
نه
خودتون آمدید گفتید اونا رو میگه. بله بشه اشکال چه اشکالش چیه؟
شریعت مقدسه همه شامله ما تو بحث باشه بس نسل
اصلا ما میگیم زیاده بابا درسته ما میخوام بگیم اصلا شما میگید نسخ در احکام زیاد میشه. خب بشه وقتی قبح تأخیره بیان از وقت حاجت مشکل نداره چه اشکالی داره؟ اشکالش در چیه؟
حضرت علی جو فرمودید که اگر شریعت نسخ زیاد هم باشه
این در احکام دیگه
خود شریعت نداره.
درسته ما همینه.
من عرض اینه که اینجا چون اصلا بحث نسخ و عدم نسخ دایرهش تو بحث فروع فقهی است.
خب
دایرهش فروع فقهی شد، حالا بیشتر احکامش نسخ باشه
خب بشه چه؟ نه اشکالش چیه؟ آقا اشکال در چه؟ اگر بیشتر احکامش تخصیص بخوره مشکل پیدا میکردی؟ نه تخصیص فقط زیاد. شما چطور قائل به اینید که تخصیص زیاد اشکال نداره؟
چون تخصیص زیاد اون
آقا از بیان مراد که اشکال نداره.
انقلاب حکم
میشه آقا. انقلاب حکم اینجا هم نیست، اینجا پایان حکمه نه انقلاب حکم. اصلا اینجا پایان حکم به اعتبار پایان ملاک.
ما همین آقای مجتهد ما داریم که عرب کسی که اکرم الخلفاء برش واجب بوده لا تو کرم زیدن و مبناش این باشه نهی بعد از هم دلالت و حرمت دارد اکرام زید حرام است، نه اینکه دیگه واجب نیست امامت باشه میشه انقلاب حکم.
نه این انقلاب نیست، این در صورت انقلاب حکم ما بگیم قبلش در دقیقه بمونه
پایان انقلاب یه که دین از موسی نام شد پایان
آقای ببینید این متفرع بر اینه، این متفرع بر این است که ما بگوییم که بله آقای زید اکرامش تا این زمان مصلحت داشته، بر اساس مصلحتی که داشته داخل در اون عام بوده و وجوب اکرام داشته، از این به بعد مفسده پیدا کرده و مفسده که پیدا کرده شارع مقدس نظری به این مفسده نداشته، الان حکم جدیدی برایش میخواد بیاد، در حالی که این نیست.
نه بعد اون میگیم که نسب شدن بقیه شرایع اینطوریه.
چی؟
اینجوری نیست که مثلا شریعت حضرت موسی علیه السلام نسب شد. مگه معنی عدم خلود شریعت حضرت موسی علیه السلام این هستش که چون خداوند متعال متوجه این نبود که این مسئله بعدا ممکن عوض بشه؟
نه، با تغییر شریعت، نه اصلا با تغییر شریعت کلن اساس حکم برای موضوعات متفاوت میشه، با این تفاوت که فقط در احکام شرایع گذشته یک وجود داشته بعضن در شریعت آینده تأیید میشه، تأییدش معنی جعله ها، نه این که استمرار
چون که نصف میشه، یعنی چون خدا متوجه این تغییر مصدر مفصل نبود.
نه نه، بحث تغییر نیست ها، ببینید نه ما اصلا کار به این نداره. من عرضمون اینه که میگیم آه وقتی که شارع مقدس میاد وجوب اکرام را برای علما که علما صد تا فرد داره که از جمله فردش هم زید هست جعل میکنه شارع مقدس، در خصوص زید میداند که تا فلان زمان چی؟ عمله ملاکش به پایان میرسه، اعلام نمیکنه، بیان نمیکنه. چرا؟ چون وقت پایان پیدا کردنش نرسیده، زمان باید اعلام بکنه که پایان برسه که مخاطبینش متوجه اون قضیه بشن، ولی چه فایده داره که اعلان اون زمان رو کنه برای مخاطبینی که الان وجود ندارن؟ اینا وقتی که پایان پیدا کرد عملش دو صورت داره، یا مصلحتش دیگه تمام میشه، بی مصلحت میشه. خب اگه بی مصلحت شد باز میره در موضوع داخل در چی؟ در کل شیء لک حرام، یعنی خارج از اون نمیشه. یا نه مقصده داره که داخل در حقیقت نهی شارع بوده، الان داره لا تکرم زیدن رو داره میگه، یعنی از این به بعد به اعتبار مقصده ای داره و شارع مقدس در مقام جعل قبلا برای زید زی مقصده باز حرمت را جعل کرده، الان داره اعلام میکنه، نه اینکه انقلاب حکم بشه. نه بله، اگر مصلحتش بود بعد لا تکرم زیدنم بودی انقلاب الحکم لازم میومد، اگر فرمودید، یعنی به اعتبار مصلحتش نبود، مشکلی به نظرم نمیاد.
خیلی مشکل است.
و اما
حضرت عیسی میاد، مصلحت زمان حضرت موسی تمام میشه، اون مصلحت تمام بشه، نسخ صورت گرفت،
نسخ شریعته، یعنی خلق نکنه بینه اون نسخ شریعته،
چیزی جز اما احکام
نسخ شریعته. نه 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 اصلا باش آقا،
ما یکی از خدا همون صفاتی که داشت الان هم داره، مباحث اخلاقی اون زمان هم الان هم هستش.
اما نظریه سوم جواب روشن عرض کردیم که قانه
شدید، قانه
یه خودی تعمل کنید. اما نظریه سوم در خصوص این نظریه، ابتدا باید مقصود شیخ اعظم و محقق خراسانی از عنوان حکم واقعی در فرمایشی که از ایشون نقل شد روشن شود. نگفتم قبلا شیخو؟
نه.
من اول شیخ میگه، پس من چیز نکردم اینو. نه اول شیخ در متاره، الان ما فی متاره. از آخون نقل کردیم، درسته؟ فقط آخون دو آوردیم، درست، ولی مقدم برایشون چیز میگه، شیخ میگه در متاره، الان ما فی متاره الانزار، حالا نشان نهره مسئله نیست این خیلی. بله، حالا میشه محقق خراسانی بگیم، اگه قبلا نگفتیم همین که محقق خراسانی بگیم اونم خود به خود جوابش داد. ایشون همون طوری که عرض شد میفرمایند دلیل عام که مقدم بر دلیل خاص آمده است از دو حالت خارج نیست، یا در مقام بیان حکم واقعی وارد شده است و یا در مقام بیان حکم واقعی وارد نشده است، عنوان حکم ظاهری نمیاد. در صورت اول دلیل خاص لا محاله ناسخ اون دلیل عام می باشد تا تأخیر بیان از وقت حاجت لازم نگرید، و در صورت دوم خاص مخصص هست و تأخیر بیان از وقت حاجت لازم نمی آید. میکنیم یقینا مراد ایشون از حکم واقعی در کلامش حکم مستفاد از ادله اجتهادیه در مقابل حکم ظاهری مستفاد از ادله فقاهتی نیست و به تعبیری دیگر مقصود ایشون از حکم واقعی حکمی نیست که به عنوان واقع با اقامه اماره کاشفه برای موضوع ثابت می شود. در مقابل حکم ظاهری که در فرض عدم دسترسی به واقع به عنوان وظیفه عملی تعیین می شود،
در فرض عدم دسترسی
به واقع به عنوان وظیفه عملی تعیین می شود، چون شکی نیست که لسان عمومات قرآن، قرآن کریم و روایات لسان حکایت از احکام واقعی است و اساساً آخون نمیخواد بفرمد لسان اینها بعضاً میتواند لسان بیان احکام واقعی باشه، بعضاً لسان بیان احکام ظاهری. نه، این شکی درش نیست، لذا نظرش از این حکم واقعی، حکم واقعی مستفاده از ادله اجتهادی در مقابل حکم واقعی مستفاده از ادله فقهی، نمی حکم ظاهری مستفاده از اونها نمی باشه، نه همه اینها احکام واقعی هستن. پس بریم ببینیم منظورشون از این حکم واقعی چیه. حکم واقعیه، حکم واقعی کل شیه،
نه
قاعده هلا ابا هست، نه
قاعده هست از باب اینکه اماره میدونی آثار اماره باشه، اما بیانگر حکم ظاهری
نه خیر، نه نه اباحه دو نوعه، یک
شکی داریم مگه
نه شک نیست دو حالا دقت بفرمایید، احکام یعنی در واقع اباحه دو نوع داریم، یه اباحه واقعیه داریم یه اباحه ظاهری. اباحه واقعیه برای شیء به عنوان شیء ثابته، هر شیء، نه اصلا هر شیء عند الله فی نفسه، تا دلیل نیاد حرمت آن را تحت یک عنوان خاص ثابت کنه این حلاله، این حلیت واقعی است برای هر شیء. واقعا حلاله، بله،
چون که حتی تعریفه،
بله ها، اون حتی تعریف همینه، تا زمانی که به عینه‌ای که میاره در اونجا میخواد بگه که این شیء دو تا زاویه داره، یک شیء من الاشیاء است که خلقه الله، یکی عینه، یعنی عنوان خاص پیدا میکنه، تا زمانی که تحت عنوان خاص شرب خمر، یعنی خمر تحت عنوان خمر حرمتی براش ثابت نباشد، شیء من الاشیاء، چون شیء من الاشیاء حرمت یعنی علیت واقعیه داره، بله وقتی که به عینه آمد، یعنی در واقع به خصوص و عنوان هل خاص حرمت براش ثابت شد، دیگه حرمت شد، او علیت واقعیه برداشته میشه و چی؟ حرمت براش ثابت. اما اباحه ظاهریه نه، در مرحله بعد
شیء من الاشیاء باشه ولی معنی به عنوان خاص نباشه،
بله
هر
شیء از تا زمانی که نه باشه اشکال، تا زمانی که به عنوان خاص حکمی براش نیومده به عنوان شیء من الاشیاء چیه؟ علیت داره.
شیء
یک از عناوین عام محصول علش نیست، بله بعدا عنوان خاص پیدا میکنه، اما تحت عنوان خاص ممکنه حکم براش ثابت نشده باشه، تحت عنوان خاص اونجا علیت واقعیه به عنوان انه شیء داره. اباحه ظاهریه که در بحث براءت و امثال هم ثابت میکنه، اون در مرحله بعده که برای همین شیء با عنوان خاصش شک میکنیم که آیا حکمش که حرمت باشه مرتفع شده یا مرتفع نشده، یا اصلا حکم به عنوان خاص وجود دارد یا ندارد، به عنوان خاص اباحه ظاهریه پیدا میکنه. دقیقا فهمیدی؟ لذا اینو در قاعده حل و اباحه مفصل ما بحث کردیم که تفکیک باید بشه بین قاعده حل و اباحه با بحث اباحه ظاهره یک در بحث اصالت البراءت هست و در خیلی از موارد هم تفکیک نشده و در اونجا مفصل بحث کردم جایی که خلط شده بین اباحه واقعی و اباحه ظاهری.
خیلی نیست خیلی، یعنی وقتی میگم کلش اینه که حلال حبت کردن و حرام دینه
این که کسی بفهمه که شیعه به ما خب نه این دیگه تحلیلیه. ببینید چرا شیعه آورد؟ نه چرا شیعه آورد وقت از مضافن بر نه مضافن بر این که تنها کل شیئن که نیست، که ما آیات قرآن رو داریم.
از شما اصلتون این که میگید که شکی نیست که لسان عمومات بلوارد همه شو نگاهتون رو واقعی داره، این گونه نیست که بعضی شکم واقعی داره. ما سوال کنید که اتفاق بعضی شکم ظاهری هست لذا این بیان شما نه.
نه چرا احکام واقعی هست؟ اینا لسانشون لسان احکام واقعی هست
همه احکام رو خود مردوشه
عرض کردیم این مورد و این مورد اتفاقا حکم واقعی رو اراده داره.
شما دارید یه شیء به مخالفه این خلاف رو گفت بخواد
نه حالا این
از اهل شیء کل شیء لک حلالون کل شیء طاهر.
چرا
قاعده طهارت میفهم در مقابل اصل طهارت آثار قاعده طهارت که اعمال غیر از طهارت اما هر دو بر اساس وعید فرمانه امتحان اصول فقه هم بود دو اصطلاح دیگه در حکم ظاهری دیگه که حکم ظاهری که برگرفته از ادله و عمومات باشه حکم ظاهری که برگرفته از ادله
اینو همین حالا اینو اگر وقت کردید اون قاعده هلال باید نگاه بکنید حل
میشه.
آره ده اونجا حل میشه. نه اون به رسائل مربوط به 120 سال قبل آیه چیست بله
خود مردوشه
بگه آیه چیست بله اصلا در موارد خود شیخ حرف کرده بین اباحه ظاهره و اباحه واقعی اصلا در موارد در فقه
حالا تو سر بله. خود همین دلیل که داره بحث میکنه میگه موضوع اینها شیء مشکوک است
از میکنم که اونجا ما مفصل بحث کردیم تفکیک کردیم. خب ببینید بس منظور این از حکم واقعی نمیتونه حکم واقعی در مقابل حکم ظاهری باشه که موضوع شکه، اون نظر نیست نه، بلکه ظاهرا مراد ایشون این است. بعد میمونه تو سه دقیقه دیگه
نه دیگه هفت هشت
چرا پس این ساعت سجوریه؟ ولی خب تمام نمیشه حالا بس تمام قطعا نمیشه.